بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله بالعربین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که آیا استصحاب در موارد دوران ام بین محظورین مورد کلام جاری می شود یا جاری نمی شود، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه. گفته شد که مقتضای اطلاقات ادله استصحاب جریان استصحاب هست در مقام، چون هر یک از احتمالین و محظورین حالت سابقه داره فرض اینه، و ما میتونیم اون حالت سابقه رو استصحاب بکنیم. شک داره که به نحو شبهه حکمیه مثلا خروج از شهر در فلان روز واجب است یا حرام است. خب یه وقتی که شعاره نه وجوب رو جعل کرده بود نه حرمت رو جعل کرده بود، اینا حوادث هست، پس بنابراین استصحاب عدم وجوب میکنیم یا استصحاب عدم حرمت میکنیم. یا لااقل میگه در زمانی که بالغ نشده بودم من، در اون زمان بر من واجب نبود یا حرام نبود، هر دو حالت سابقه داره استصحاب میکنه. این دو تا بیان یه تفاوتی دارن و اون این است که مرحوم شیخون الاستاد آقای حائری قدس سر رو قائل بودن به اینکه در احکام ما حالت سابقه یه زمانی بوده حکم نبوده اینو علم نداریم، چون ممکنه همه احکام ازلی باشن، ولو یعنی حدوث ذاتی داشته باشن نه حدوث زمانی داشته باشن. همیشه این خدای متعال اینو به وجود آورده و جعل کرده برای امت محمد صلی الله علیه وسلم از ازل، از ازل جل شده احکام، یه زمانی بوده یا جل نشه ما یقین نداریم، مگر اینکه دلیل لفظی پیدا کنیم یا چیزی که او بگوید یه وقتی جل نشده بوده. خب این یه شبهه مهمه در ما هم که ایشون داشتن، حالا بعضی دیگران هم بعدها دیدیم که ذهن بعضی دیگران هم. خب اگه این بگیم در احکام کلیه ما حالت سابقه نداریم، میگیم یه وقت حرام نبود یه وقت جل نشده بود، این زمان اینجوری رو نداره. ولی این دومی بیان دوم رو چرا میتونیم بیان بکنیم؟ خب قبل از بلوغ فعلیت برای این نداشت، برای این واجب نبود. بله. خب شما دارید عدم جهل رو دیگه. بله فعلیت نبوده مال کیه فعلیت؟ خب بعد چی؟ مکلف که پیدا شده، اینم که پیدا شده، همه اینا پیدا شد، استصحاب قبل البلوغش میکنه، میگم قبل از اینکه این شخص بالغ بشه این خطاب متوجه او نبود. الان هم همین
در شما تحکمیه رافع فعلیت یا رافع خود جهل،
هر تو این که مستصحب شما چی باشه چی رو استصحاب بکنه، دائر مدار این که چی مستصحب قرار بدید. خب البته این استصحاب مبنی است کلیان بر این که استصحاب در شبهات حکمیه رو بپذیریم. حالا اگر استصحاب در شبهات حکمیه رو پذیرفتیم و اشکالاتش رو دفع کردیم که انشاءالله اونا رو در بحث استصحاب باید بررسی بشود، خب مجرا برای استصحاب اینجا در هر دو طرف، چه در وجود چه در حرمت، محقق میشه. و همچنین در
شد موضوع به هم نمیخوره،
نه همین آدم دیگه، همین آدم عرفن، همین آدم، اونا صفاته نه اینکه فرق میکنه. و همچنین در شبهات موضوعیش هم همین جوره که نمیدونه امروز خروج از شهر رو بر خودش نذر کرده یا عدم خروج رو نذر کرده، بنابراین شک میکنه که هم دائر میشه امروز بین این که خروج واجب باشه یا خروج حرام باشه. اینجا هم خب میگه که قبلا که من نذر نکردم، کل واحد رو حالت سابقش عدم، استصحاب عدم میکنه دیگه، اون اشکالات شبهات حکمیه هم نداره. پس بنابراین ظاهر ادله استصحاب این است که جریان داره در این موارد دوران هم بین محظوره، الا اینکه قد یناقش در اطلاق این ادله به امور اربعه. امر اول این است که البته این اشکالات هم اختصاصی به بحث ما نداره، اصلا مال جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی است، حالا چه در دورانم به محضورن چه در جاهای دیگه. اما چون اعلام بعضی در اینجا گفتن جاری نیست به خاطر بعضی از این وجوه، حالا اینا رو دیگه اینجا ذکر میکنیم و الا میشه اینا رو حذف کرد و گفت انشاءالله یعطی الا بحثش در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی به طور کلی. اشکال اول این است که جریان استصحاب در هر دو طرف در شبهات حکمیه مبتلای به این اشکال است که این منافات داره با وجوب موافقت التزامیه با احکام معلومه. شما اینجا علم دارید به این که یه الزامی وجود داره، یا وجوب هست یا حرمت هست، بنابراین عقلا اگر گفتین که مدرک وجوب موافقت التزامی عقل است، و یا شرعن و یا هر دو، اگر گفتیم هر دو این است که باید ملتزم باشه قلبن انسان به اون حکمی که خدای متعال جعل فرموده، از مقتضیات ایمان هست اصلا که وقتی خدا حکم رو جعل میکنه ما ملتزم باشیم قلبن به اونه، منکر او باشیم، جاهد او باشیم، پس موافقت التزامی لازم است. این چگونه جمع میشه؟ با اینکه بگید آ این واجب نیست، حرامم نیست. خب اگر شارع استصحاب بگوید واجب نیست حرامم نیست، یعنی متعبدی به اینکه واجب نیست، متعبدی به اینکه حرامم نیست، چیزی که من متعبدم به اینکه نیستش چجور ملتزم بشم؟ وقتی خود شارع داره من را متعبد میکند به اینکه بگو واجب نیست، بعد از من میخواد که متعبد باشم، یعنی ملتزم باشم به وجوب، یا عقل من میگه ملتزم به وجوب باش با این که خود شارع میگه واجب نیست، یا میگه حرام نیست هاکذا. پس بنابراین با وجوب موافقت التزام یه سازگار نیست. خب جواب از این مبنا، جواب از این اشکال تارتا جواب مبنایی داده میشه، چون ما اصلا وجوب موافقت التزامیه رو قبول نداریم لازم باشه. اونی که بر عبد لازمه امتثال، اینکه در خارج مخالفت نکنه، تو قلبش هم موافقت داشته باشه، موافقت التزامیه بر اون لازم باشه. نه بله ممکنه بگیم که حالا اینا یه تفصیلاتی در بحث خودش به ضد او نقیض او اینا ممکنه بگیم که اگه بخواد معتقد یعنی ملتزم باشه این درست نیست، اما اصلا توجه نداره، یعنی یه چیزی نیست که برای لازم باشه که در قلب خودش عقد القلب بکنه و خودش رو وادار کنه برای اینکه موافقت التزامیه هم انجام بده.
انکار نکنه
اما موافقت لازم نیست. بله حالا حتی التفات هم بکنه، بعضی هم میگن آقا مرحوم محقق خویی در همین جا مصباح الاصول نه در این اشکال به کسانی که گفتن که استصحاب اینجا جاری نمی شود چون مخالف با اون علم اجمالی ماست، ایشون جواب دادن این مخالفت التزامی است، اشکال نداره. گفتن مخالفت التزامی است، اشکال نداره. این ازش در میاد که ایشون مبنا رو اصلا قبول نداره، فرضا میگه درست قبول دارم این مخالفت التزامی است، اینم که اشکال نداره. خب این یه مبناست که ما بگیم مثلا موافقت التزامی واجب نیست لا عقلا ولا شرعا. ثانیاً که جواب حالا تام و تمام این جواب دوم حلیست، این است که تنافی بین این دو تا وجود نداره، چون اونی که عقل میگوید این است که به اون حکم صادر شده یه واقعی مولا باید ملتزم باشید، اونو باید ملتزم. ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم در روایات هم هست که انسان باید معتقد باشه ملتزم باشه به ما جاء به النبی، به این عنوان عام، هرچی مصداقش، هرچی خدا فرموده، هرچی پیامبر آورده از طرف خدا، من قبول دارم، ملتزم به او هستم. این التزام به ما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم در این واقعه که یا وجوب است یا حرمت است منافات نداره با اینکه در مقام ظاهر بگی که چی از این براءت داری از اونم براءت داری. ما فلزا در شبهات حکمیه هم حکمیه بدویه که اطراف علم اجمالی نیست، اونجا چیکار میکنیم؟ اونجا براءت جاری میکنیم، ولی همونجا هم باید ملتزم باشیم که هر حکمی این داره قبول دارم. در واقع این دوتا با هم تنافی نداره که ما ملتزم باشیم قلبن به اون که در واقع خدای متعال روی این موضوع جعل فرموده به اون ملتزمه و در مقام ظاهر شاره میفهمد بله من یه جعلی کردم، دست از اون جعلم هم که بر نمیدارم، ولی تو براءت داری. براءت داری یعنی چی؟ یعنی امنیت داری نسبت به این اگه مخالفت کردی نسبت به اون. پس این که استصحاب میکنیم، این استصحاب معنیش نیست که واقع را تغییر میدهد، معنی استصحاب اینه که یعنی عملا در مقام عمل معامله کسی رو بکن که کلا این نبوده.
استصحاب یه پاش تو امارات که اماره
حالا اون بحثش بعد بیاد. پس بنابراین
این میسازه که استصحاب رو مثل براءت اصل بدانیم.
حالا خواهیم گفت که انشاءالله همینطوره. پس بنابراین این شبهه مندفع است، همونطور که در موارد دیگه همینجور جواب داده شده. این اشکال اول. اشکال دومی که در مقام هستش این است از محقق نائینی منصوب به ایشونه. ایشون فرموده است که خب استصحاب اصل محرزه، با براءت فرق میکنه، با اصالت الاباحه، با اصالت الحلیه فرق، یعنی مثل امارات میمونه در یه ایست. فلذا گفتن استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات. عرش الاصول یعنی تو اصولا که نگاه بکنی بالا دست همشونه، چون این ناظر به واقع اصول عملیه دیگه، ناظر به واقع نیستن، فلذا میشه عرش الاصول. ولی تو امارات که میایی مثل ظواهر، مثل خبر واحد فلان، این فرششونه، این آخرین فرد از امارات که حساب میشه. پس بنابراین امارات ایشون فرموده استصحاب اصل محرزه. وقتی اصل محرز شد، وزانش وزان دو تا خبر چی میشه؟ متعارض میشه. شاره میتونه دو تا خبری که تعارض دارن، یه خبر وارد شده هازا واجبون، یه خبرش وارد شده هازا حرامون، اینجا شاره میشه هم منو اینو حجت کنه، بگه این طریق به واقع است، هم بگه این طریق به واقع. واقع یکی بیشتر که نیست. چطور میشه هم طریق به وجوب چاره جلب بکنه اینجا، هم طریق به حرمت جلب؟ طریق یعنی میخواد بگه این زد طریق در واقع وجود داره، وقتی در واقع یک زد طریق بیشتر نیست، چطور میشه دو طریق متعافت رو برای او اعتبار کنه، جلب بکنه؟ ممکن نیست. پس بنابراین دو استصحابی که این دو استصحاب با اون علم وجدانی من، علم اجمالی وجدانی من سازگار نیست، تعقل نداره جعلش، حجیتش تعقل نداره. شعاره دو طریق، دو اصل محرزی که معناش محرز بودن، طریق بودن است، جعل کنه برای اون واقعی که وجدانن من علم دارم به این که یا اینطوره یا اونطوره. اگر من علم تفسیری دارم به اینکه یه چیزی واجبه، اشاره میشه یه طریقی رو که میگه حرام است، معارضم نداره، میگه حرام است، میگه بله این طریق توست، اینو جعل بکنه به عنوان طریقیت، به عنوان علم، علم تعبدی، و معنا نداره. من علم وجدانی دارم حرام است، این روایت داره میگه چی؟ میگه واجب است، یا میگه حرام نیست، که برخلاف واقع داره حرف میزنه. برخلاف واقعی من میدونم این کاذبه، میدونم این طریق نیست، بخشاره بیاد دیگه آزا طریقون، من جهل تو طریقن علمن، این معنی نداره، معقول نیست این. پس بنابراین در اطراف علم اجمالی کلن چون شخص علم داره به این که واقع طبق یکی از این دوتاست و برخلاف دیگریست، چاره نمیتوان اینجا هر دور اینا رو حجت بکنه، چون حتما یکیش خلاف واقع است. خب هر دور که نمیتونه حجت بکنه، بگیم کدام رو حجت کرده؟ بگیم الف رو حجت کرده دون به ترجیح بلا مرجعه، بگیم ب رو حجت کرده دون الف ترجیح بلا مرجعه. پس ادله حجیت استصحاب که روایت زرار و امثال ذالک باشه، نمیتواند استصحاب رو در مانحنفی حجت کند. در مانعنفی یعنی در اطراف علم اجمالی، منها هم همین دوران هم بین محضوره اینه که من یقین دارم این یا واجبه یا حرامه. شاره نمیتونه بگه استصحاب عدم وجوب بکن و تو طریق به عدم وجوب داری و همچنین تو طریق به عدم حرمت داری، اینو شاره نمیتونه جعل بکنه لما ذکرنا. این هم فرمایش محقق نائینی قدس سره میشود. پاسخ از این فرمایش هم هم مبناءن هست هم بناءن. اما مبناءن اینه که مفاد ادله استصحاب اعتبار علم نیست. این اصل محرز و اینا از کجا شما بزرگان استفاده فرمودید؟ مفاد ادله استصحاب نهی از نقض متیقن سابق است در مقام عمل. کجا میگه شما عالمی به بقاء ماکان؟ ما همچی چیزی در باب استصحاب نداریم. بله اگر کسی استصحاب را از باب ظن به بقا و این که بگه وقتی چیزی در سابق بود و دلیلی بر ارتفاعش نداریم مظنون البقا است، بیاد استصحاب را اینجوری بنا بکنه، خب حالا راهی داره که بگیم مثل امارات میمونه، مثل امارات بقا میشه امارات. ولی که این حق اینه که انشاءالله در بحث استصحاب محقق شده که این حرفا درست نیست و ما دلیلمون بر حجیت استصحاب نه بنای عقلاست، نه دلیل عقله، نه ما کانه موجودن یدوم، ما وجوده یدوم، امثال این حرفا که زده میشه اینا هیچ کدوم مدرکیت نداره و پاسخاش داده شد. دلیلش یه دلیل تعبدیه. اون دلیل تعبدی هم همین خبر زراره و ایناست. اونم چی فرموده؟ فرمود لا تنقض الیقینه به شک. نفر بوده من تو را متیقن میپندارم، من تو را عالم میپندارم، که بگی اعتبار علم داره میکنه. پس بنابراین
اصل محرز
اصلا نیست، اصل عملی مثل براءت. پس بنابراین اصل این مبنا که ما بگیم این من الاصول المحرزه هست، این تمام نیست. بله شما بخواید بگید که یه رائحه‌ای اینجا روی بعضی مبانی ممکنه باشه، مثلا ظنی هم هستش، خب به این عنوان بخواید یه نام دیگری براش بذارید در قبال بقیه اصول عملیه، بگید اونا اصل صرفن، این محرز است. به این که خب خیلی وقتا انسان ظن به بقا هم پیدا میکنه، ولی اینجور نیست که همیشه هم ظن به بقا داشته باشه و ما دائر مدار ظن به بقا نیستیم در باب استصحاب. حتی اگه زن بر خلاف هم داشته باشیم استصحاب حجت.
اون محرز بودن به بیان شهید صدر هم قبول نداری؟
بله.
اصل محرز به این معنی که در مقام جل وقتی میخواسته این اصل رو اعتبار بکنه اون کاشفیت رو هم با قدران در نظر گرفت و کاشفیت که کلی نیست.
دلیل نداریم در نظر گرفته. ما دلیل بر این نداریم. فقط گفته لا تنقض الیقینه بشه.
اون که مقدمش کرده بر براءت و حالا اینکه این کاشفیت فعل جمله در همه موارد.
شارب نه مقدم داشتن دلیل بر این نیستش که این جهت رو درش ملاحظه کرده، میتونه جهات دیگر هم داشته باشه که این کارو کرده، همون تزاحم حفظی که خواسته بکنه.
جمله شهید صدر تمام علتش این باشه، ولی اجمالا اینم در ذهنش بوده. ببینید
نه اینا تصور ثبوتیه، اثباتن ما دلیل بر این نداریم. نه تصور ثبوت ممکنه اینجوری باشه، اما ما دلیل و علازاری اثباتن یه امر تعبدیه، دلیل اثباتی به کجای لا تنقض الیقینه به شک و اینها که مهمترین دلیل ما بر حجیت استصحاب همین صحاح زرار است. در صحاح زرار کجاش داره که این مسائل رو داشته باشه؟ اینا یه تصویرهای ثبوتیه. خب اینا دیگه بحثاش به تحقیقاتش انشاءالله یه عتیفی محله. این حالا مبناه و اما بناه. بناه اینه که حالا فرض کن اعتبار علم میکنه. این اعتبار علم معناش چیه عرفاً؟ به قول آقایون اعتبار علم میکنه حرفیاً، یعنی همین که تو واقعاً تو عالمی، میخواد متعبد بشه که تو عالمی، یا اینکه نه این اعتبار علم میکنه کنایه است، یعنی مثل کسی که خودشو عالم میداند به بقا عمل کن، یعنی اعمل کل عالم بالبقا. اگر میدونی این لباس متنجس بوده قبلا، حالا شک داری که تطهیر شده یا تطهیر نشده، خب وقتی حالت سابقش اینه که متنجس بوده و الان شک داری که تطهیر شده یا نشده، در این ظرف مثل کسی که عالم به بقای اون تنجس هست عمل کن. عالم به بقا چکار میکرد؟ اجتناب میکرد ازش، با اون نماز نمیخون، با اون از ملاقیاتش اجتناب میکرد. شما هم همین کارو بکن. بنابراین مفاد ادله استصحاب ولو بگیم این مفادش اینه که انت عالمون، وقتی که علم سابق داشتی و بعدا شک کردی، من متعبد میکنم به اینکه تو انت عالمون. یا مثل اینکه بگوید وقتی زراره به شما خبری داد، این انت عالمون، تشکیک نباید درش بکنی. حالا تشکیک درش نباید بکنی، یعنی واقعا حق نداری بگی من یقین ندارم، باید یقین داشته باشی که زوره، خب یقین آدم پیدا نمیکنه. این که حق نداری تشکیک بکنی، یعنی حق نداری مثل آدمی که شک داره عمل بکنی، باید مثل آدمی عمل بکنی که علم داره بگی، یعنی ترتیب اثر بش بده. بنابراین مفاد ادله استصحاب به فهم عرفی، ولو این که اون مقدمه رو فرمایش آینهایی رو بپذیریم که جهل علمیت داره میکنه، اما این جهل علمیت معناش این نیستش که واقعا تو عالمی، بلکه معناش اینه که این آثار عالم بودن رو بار کن، مثل کسی که خودشو عالم میدانه معشی کن، یعنی آثار او رو مترتب بساز. بله؟ به هیچ گفتیم به محرز نیست. ها، به این که لسانش، به لسانشه که داره میگه که تو عالمی، اونجا نمیگه تو عالمی، اینجا به لسانشه، ولی این لسان کنایه است، اثر اینجوری نداره. بله، این لسانشه. بله؟ بله. اونجا مثلا تو مبنای آقاینانی تطمیم کشف داره میکنه، یعنی اونجا مزنه نوعیه یا شخصیه وجود داره، درست؟ واقع نمایی داره، اینجا که واقع نمایی نداره اصلا. شعاره داره تعبد میکنه که تو عالمی. این تفاوتش با اونجا اینه که اونجا یه طریقیت ذاتیهی وجود داره، اون تطمیم کشف میکنه، ولی اینجا که این حرفا نیستش. خب پس بنابراین از این مشکله دوم هم که در راه شمول اطلاقات ادله استصحاب نسبت به اطراف علم اجمالی و منها در دوران بین محظورین فرموده شده است، این هم قابل جوابه و دیگه ابحاث تفصیلیش میمونه برای محل خودش. اشکال سوم، حالا اگر بنا باشه این زودتر شروع کردن بخواب. بله؟ نه تساقط نمیکنم، اون تو فلکم و تخییر
باید توی امارات هم قاله باشیم که حجت هست مالم یا زن عدمو، یعنی تطمیم کشف فرمودی.
بله.
اونجا اینو مرتزم میشه یعنی؟
نه، اونجا زن نوعی اگر باشه منافاتی نداره که شخص زن به خلاف داشته باشه، ولی این قول زن نوعی داره. خبر ثقه زن نوعی، اون زن نوعی میگه معتبره و تطمیم کشف اون زن نوعی رو میکنه.
إذا كان كذلك فحينئذ يتحقق موضوع ما ناقشته. أما إذا كان لا يفرق على سواء واحد كما في الأمارة هنا في تتميم كشف، وهنا بعد كذا في يكون تتميم، فيبقى حينئذ ملاحظتكم.
بله، ببینید مبنای کلام ایشون رو میگیم که شما قبول کردیم، شما استظهار میفرمایید از ادله استظهار که داره میگه انت عالم، درو اینو میپذیرم. میگیم بعد ما فرعتم الا انت عالمون، این ما فرعتم رو ما قبول نداریم. شما تفریق کردید بین که انت عالمون که چیه، که یعنی تو واقعا عالمی که انهو، وقت میگیم این تعبد این که تو عالمی سازگار نیست با این که من میدونم غیر اینه در واقع. اما اگه گفتیم نه، انت عالمون سیاقتون که تو سختم برای این که کنایه بزنه به این که یعنی مثل عالم عمل کن، ولی اون که گفته انت عالمون، درست؟ اما انت عالمون در اینجا که قانونن میگن انت عالمون، عرف از انت عالمون قانونی چی میفهمه؟ یعنی طبق قبل عمل کن، مثل این که میگه بلا قد رکعت، بلا قد رکعت یعنی واقعا رکوع کردی یا نه تو محیط قانون ما تو رو رکوع کننده تلقی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ادامه بده دیگه نماز تو، ولا قد رکعت، یا قضا نمیخواد بکنید مشکلی نداره، معناش اینه.
ولی
بله
مبنایی
صاحب شده مبنایی. بله اشکالی نداره، شما اگه بله به یه نهانا مبنه، ولی از یه جهت بناییه، یعنی نه خود دقت کنید، از این جهت بناییه، یعنی میپذیم اشکال اول رو رفعیت میکنیم. اشکال اول بود که اصلا مبادشی نیست که انت عالمان، درست؟ اون مبنایی مبنایی. حالا پذیرفتیم که مفاد عدل اسلام که انت عالمان، میگیم ولی انت عالمان معناش چیه؟ با انت عالمان معناش این که تو واقعا عالمی که با طریقی از سازگار نباشه، یا نه انت عالمان کناییه، یعنی انت عالمان کنایه است از این که مثل عالم عمل بکن، نه این که واقعا انت عالمی. پس بنابراین اگر که به یه لحاظ این میشه بنایی، به لحاظ میشه مبنایی. مبنایی میگه که خب بله ایشون میگه بله وقتی انت عالمان گفت معناش هم اونه، ولی میگیم معناش این نیست، ما قبول نمیکنیم که معناش اینه. از این جهت به لحاظ اینکه اون مطلب اولو پذیرفتیم میگیم بناییه، به لحاظ اینکه خود اینجا ایشون طرف میگه اشکالی نداره بگید مبناییه بازم. بله در هر کدومش نه نسبت به وجود اشکالی نداره، نه بله. نه نه منافات نداره، نه تو عمل دیگه، تو عمل، تو عمل اینجوریه. بله.
شما این سیاقت اوغلایی داره، اوغلایی هست.
که
منافات عقلی نداره، بله. چون مراد شما میدونید. ولی این سیاقت رو استفاده کردن در جایی که علم خلافش داریم.
نه.
آیا اوغلایی نباشه کلامشون؟
چرا اوغلایی نیست؟ چون تک تکش علم نداریم.
میخوام این
به لحاظ وجوب رو میدونی؟ نه. میگه ولی اگر حالت سابقش عدم وجود بوده شما حالا هم وجود عمل کن. حرمت هم که شک داری، اگه حالت سابقش عدم آورده حالا عملا همونجور عمل بکن. خب چه اشکال داری ببینی؟ و اما اشکال چهارم سوم، بله اشکال سوم این است که در مواردی که استصحاب ترخیصی در جایی که معلومه به اجمال شما الزامه، استصحاب ترخیصی در مواردی که معلوم به اجمال شما الزام است، در این موارد منجر می شود به ترخیص در معصیت و ترخیص در مخالفت قطعیه، و این قبیله که شارع ترخیص بده در مخالفت قطعیه با احکام خودش و در معصیت خودش. اگر شک داره که الان نماز در جایی که تلفیق هر دوش چهارتا نیست، یکیش کمتر از چهارتا، اینجا نماز چجوریه؟ 5% میره 6% برمیگرده، اینجا قصر یا قصر؟ خب شک داره بگه خب الان ما نمیدونیم اینجا نماز قصر واجبه یا نه، براعت جاری کنه یا استصحاب عدم وجوب قصر بکنه، نمیدونیم تمام واجبه یا نه، استصحاب عدم وجوب تمام واجبه. خب اینجا اشکالش چیه؟ اشکالی که ما میدونیم از صلات لا تسقط به حال حتما یکی از این دوتا واجبه، نماز که ساقط نمیشه در این صورت. این استصحاب و اون استصحاب اگه بخواد هر دوش جاری بشه چی میشه اینجا؟ ترخیص در معصیت میشه، ترخیص در مخالفت قطعیه میشه، و این قبیل. پس بنابراین در اینجا هم ما میدونیم الزامی در واقع هستش، بخواد بگه هم وجوب نیست هم حرمت نیست، این ترخیص در مخالفت قطعیه و قبیحه. خب این اشکال هم جوابش اینه که در مقام که در مقام یه خصوصیتی وجود داره، این اشکال برای موارد غیر دوران هم بین محظورین مورد کلام ممکنه تمام باشه، اما در مقام نه، چون اینجا اصلا مخالفت قطعی ممکن نیست. پس این جوازها سر از این مطلب در نمیاره که مخالفت قطعی بخوای بکن. مثل اینکه دو تا ظرف داشتیم هر دو متنجس بود، الان علم پیدا کردیم یکیشو تطهیر کردیم اما نمیدونیم کدومه، استصحاب بقاء نجاست داریم، با استصحاب بقاء نجاست در این به چی می انجامه؟ به مخالفت قطعی می انجامه؟ نه فوق اختیار دارم میکنم، برای اینکه وقتی اون طاهر را استصحاب نجاست درش بکنم که یک تکلیف الزامی رو من ترک نکردم، علم این پیدا نمی‌کنم که. خب اینجا هم همینجوره، اینجا اونجا حالا
مرخص نیست،
بله مرخص نیست،
مرخص نیست.
اینجا هم چیه؟ اینجا ترخیص در معصیت که نداده که، چون علا اگی حالن مخالفت قطعیه در اینجا مستحیله و کار اشاره هم منجر به این نخواهد شد چون این مستحیله. بنابراین اینجا اشکال، این اشکالی که در جاهای دیگه ممکنه بکنیم که دوران هم بین محضوره نیست، این اشکال در مقام جاری نمیشه. پس از این رهگذر هم نمیشه گفت استصحاب جاری نیست. میمونه اشکال اخیر و اشکال چهار. که اشکال چهارم چی بود؟ این بود که ادله، بله،
تو سایر موارد قبول دارید،
بله، این مطلب قوی است در سایر موارد که اگه سر از این در بیاره، علا کلامی که در علم اجمالی وجود داره که آیا
منشأش نفس این اعتباره یا
نه، آیا علم اجمالی بله مؤثر در چیه؟ اون بحث اینجا مؤثر در مطلب در حرمت مخالفت قطعیه است یا نه، وجوب موافقت قطعیه را میاره به نحو اقتضاء یا به نحو علیت تامه است، اینا اثر داره. اشکال چهارم این است که ادله استصحاب اطراف علم اجمالی رو نمیتونه شامل بشه چون تناقض صد و ذیل درش لازم میاد. چون اگه طرف میگه لا تنقض الیقین به شک، ذیلش میگه بل انقض به یقین آخر. خب صدر بگیم هر طرف علم اجمالی رو شامل میشود چون شک داره، لا تنقض الیقین به شک قبلا وجوب نبوده حالام نیست، قبلا حرمت نبوده حالام نیست، هر طرف مشکوک، بگیم صد هر طرف رو من حیث و هوه هوه شامل می شود. اما ذهن میگه اون قضا به یقین آخر، من اینجا یه یقین آخر که دارم، یقین آخر من چیه؟ که الزام جاستش. پس میگه اون شکی تو با این یقینه نقض کن. صد رو ذهن با هم تناقض پیدا میکنه. فلذا بزرگانی گفتن که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه، بلکه غیر استصحاب اصول دیگر هم که غایت داره اونا هم شامل نمیشه. کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام، در اینجا جاری نمیشه. ولی که علم به حرمت داری، اگه صدر میگه حلال، ذیل میگه حرام، حتی تعلم غایت حاصل دیگه. خب اینا جوابای تفصیلیش که در اطراف اینا کجاست، اون خواهد در اون بحث خودش خواهد آمد انشاءالله. اما جواب که اینجا داده می شود اینه که ظاهر غایت به قرینه نقض در ادله استصحاب اون علمی است که هنر نقض رو داشته باشه، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، نقض کن اونو به یقین آخر. که یقین آخر میتونه نقض کنه هر یکی از استصحابهای در این طرف و اون طرف رو؟ وقتی به عین ما تعلق به الیقین و سابق و شک و لایق تعلق بگیره. توضیح مطلب. خب من قبلا میدونم که این حرام، این وجوبو که نگاه میکنم میگم نمیدونم الان این واجبه یا واجب نیست، یه یقین سابق دارم که قبلا وجوب نبود، بعد شک میکنم اون وجوب نبودنه باقی است یا از بین رفته. خب تمام ارکان استصحاب اینجا به حسب صدر محققه، لا تنقض الیقین اون عدم وجوب را به شک، حالا انقض ها به یقین آخر. اینجا اگر بخوام این رو به یقین آخر نقض کنم چه یقینی باید داشته باشم؟ یقین به وجوب داشته باشم. اونه که نقض میکنه، نه یه یقینی که نمیدونم پاش اینجاست یا پاش اونجاست. پس بنابراین اون یقین آخری که مناقضه با این ناقضه این است، اون یقینی است که متعلقش نفس چیزی باشه که یقین سابق به شکل لایق به اون خورده. حالا اگر یقین به همون چیزی بخورد، به حکم به چیزی بخورد که مورد یقین سابق شما و شک لایق شما بوده، بله. پس به قرینه انقض و به یقین آخر که واجه نقض را مولا به کار گرفته و نقض در جایی ممکن است که این یقین بعد من متعلقش همونی باشه که یقین قبل من بوده، همونی باشه که شک من متعلقه به اون بوده و در موارد علم اجمالی اینجوری نیستش. پس بنابراین لا بأس به این که ادله استصحاب به این مطلب علم اجمالی رو هم میگیره. فتح السلام ما ذکرنا که اطلاقات ادله استصحاب مقام رو شامل است و این موانع مذکوره اربعه همون دفعه هست همشون، بنابراین لا بأس به این که استصحاب جاری می شود.